از سخنران پیش از خطبه های نماز پرصلابت وحدت آفرین و دشمن شکن جامعه تهران در 12 بهمن ماه آغازین روز دهه خجسته فجر 40 نظام جمهوری اسلامی ایران، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر جناب دکتر موسی فقیه حقانی و بیانات مقام معظم رهبری رو مستمع بودیم که در خصوص حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه در تاریخ 19 بهمن ماه سال 86 بیان فرموده بودند. و اما معرفی کتاب هفته، کتاب برگزیده این هفته، کتاب هندسه انقلاب برگرفته از بیانات رهبر کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مد ظله العالی است. خواننده در این کتاب هندسه انقلاب را با ترکیبی از 7 عنصر از جمله مردم، استقلال کشور، تدین و پایبندی به مبانی اسلامی، مبارزه با استکبار و سلطه طلبی، مسئله معیشت مردم و توجه به مستضعفین آشنا می شود و در ادامه تشخیص انحراف از راه و شخصیت حضرت امام را به دست می آورد. این کتاب با 30% تخفیف در نمایشگاه های مستقر در ضلع شمالی و جنوبی داخل مصلا در معرض انتخاب نمازگزاران محترم قرار گرفته است. با توجه به استحباب فشردگی صفوف و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند، تشکر به عمل می آید. نمازگزاران محترمی که تمایل دارند در اولین فرصت از اخبار متن و حاشیه‌های نماز جمعه تهران مطلع شوند، می توانند در شبکه پیام رسان سروش و ایتا به آدرس وعدگاه مؤمنان مشترک شوند تا به بسته‌های صوتی پخش شده در مراسم از حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین خطبه‌های نماز جمعه به زبان اصلی عربی و انگلیسی و عکس متن یا حاشیه‌های مراسم و برنامه‌های فرهنگی جنبی دسترسی پیدا کنند و نیز می‌توانند هر گونه نقد و نظر و پیشنهاد خود را در مورد بخش‌های مختلف مراسم نماز از طریق سامانه پیامکی 6868 اعلام فرمایند. اما به رغم توطئه‌هایی که آمریکا و همپیمانانش از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا کنون علیه ملت انقلابی ایران به کار گرفتند، این انقلاب با اقتدار کامل و پس از 40 سال از عمر پربرکت و افتخارآمیز آن می‌گذرد، توانست جایگاهی تعیین کننده در تحولات منطقه و جهان به دست آورد و با پیام الهام بخش خود ندای حق طلبانه ملت‌های ستم دیده را به گوش جهانیان برساند. با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سیاست‌های چپاولگرانه واشنگتن و کشورهای غربی در به یغما بردن ذخایر این ملت به پایان رسید و نه تنها تلاش‌های شیطان بزرگ برای بازگشت به دوران سلطه‌اش بر ایران با مقاومت جمهوری اسلامی به نتیجه نرسید که جبهه مقاومت اسلامی با حضور رزمندگانی از ملت‌های مسلمان منطقه علیه آمریکا و شجره خبیثه از شکل گرفت. ملت سربلند ایران با آگاهی از ابعاد شرارت‌های آمریکا و حضور معنادار انقلابی خود در راه پیمایی با شکوه 22 بهمن تأکید می‌کند که دسیسه‌های دشمنان خارجی و عوامل نفوذی آنان را با هوشمندی خنثا نموده و با اجازه و اجازه نخواهد داد استکبار جهانی عرصه‌های عظمت آفرین کشور را دچار تشویش کنند. رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی در مورد نقش ملت ایران، ملت مقاوم و همیشه در صحنه در برابر دشمن فرمود: به مردم عرض می کنم که خدا از شما راضی باشد، خوب عمل کردید. در طول این سالها هر جا کشور نیاز داشت شماها وارد شدید، بی منت بی توقع با بصیرت وارد میدان شدید. خداوند ان شاء الله توفیقاتش را، رحمتش را، فضلش را بر این ملت نازل کند. سینه سپر کردید، این کشور را شما نجات دادید. هر جا حضور مردم لازم است، حالا چه 22 بهمن، چه روز قدس، چه در قضایای مثل 9 دی و امثال اینها، مردم حاضر می شوند. حضور شما به کشور آبرو داده است. ما نمازگزاران جمعه در 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی و گرامی داشت 12 بهمن، سال روز بازگشت امام عظیم الشأن رحمت الله علیه به ایران اسلامی، انزجار خود را از دولت جنایتکار آمریکا اعلام داشته فریاد برمی آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر انگلیس! مرگ بر آل سعود! از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر به عمل می آید. همکنون در 12 بهمن ماه توجه نمازگزاران محترم را به خطبه های نماز جمعه تهران توسط خطیب ارجمند آیت الله امامی کاشانی جلب می نمایم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید. موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله عليه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم فی کتابه الکریم: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آیه مبارکه ای که تلاوت شد، سوره مبارکه قصص، از اولین آیه به بعد مخصوصا هفت آیه اول این سوره به حلقات متعدد در نظام خلقت و آفرینش و تاریخ بشریت و برخوردهای حق و باطل و این که باطل همواره بر پا و در برابر حق ایستاده است، لیکن باطل نمی تواند ادامه پیدا کند و حق پیروز می شود، و این درسی است اخلاق برای امت اسلام. اولین آیه شریفه در سوره مبارکه قصص می فرماید تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک. این آیات قرآن است، ما یعنی خدا بر تو که پیغمبر هستی تلاوت می کند این آیات را. من نبع موسی، از خبری که در باره موسی بن عمران و فرعون است. من نبع موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. خدا تلاوت می کند مقابله موسی و فرعون رو. برای کیان تلاوت می کند؟ برای قومی که ایمان می آورند، یعنی امت اسلام. پس قرآن کریم وقتی حوادث گذشته رو مطرح فرموده است، برای تربیت ما و جهان اسلام بیان کرده است. لقوم یؤمنون. این چنین بود که ان فرعون علا فی الارض. نکته ای که هست این است که باطل بطلانش رو علنی کرد و ظلمش رو گسترده کرد با این شیوه، ان فرعون علا فی الارض، در زمین تجبر و تکبر کرد و جعل اهلها شیعا. این ارض رو بیشتر کشور مصر دانستند که خاص فرعون بر مملکت مصر مسلط شود. تنها راه این بود که مردم رو دست دسته کند، به یک ملتی با هم نباشند تا بتوانند در برابر قدرت اون حکومت جبار مقاومت کنند. از راه اختلاف، ایجاد تفرقه، دست دسته کردن، مقابل هم قرار دادن، خاص قرآن کریم این رو به تو بگوید ای پیغمبر که قومی که ایمان دارند و مسلمانند بفهمند و بدانند که دشمن از تک تک کردن جامعه و از این که دست دست بشوند علیه یک دیگر بهترین استفاده رو می کند، و اون وقتی می تواند بر مرکب استقلال و اقتدار و سلطه و ظلم سوار شود که از این ابزار اختلاف در کشور استفاده کند. بنابراین می فرماید فرعون علا فی الارض، و این چنین بود که وجعل اهلها شیعا، مصر خاص مقهور کنه. کاری که کرد این بود دست دسته مردم رو با هم مخالف کرد. از طرف دیگر گفته بودن که موسی خواهد آمد و در برابر فرعون ایستادگی خواهد کرد، او هم زنهایی رو از بین برد و بچه هایی را کش که این کودک به دنیا نیاید. این تاریخ گذشته است و این تاریخ برای قوم یؤمنونی است که پیروان تو اند ای پیغمبر ما. حالا که چنینه نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، پس در اینجا به سه نکته وارد شدیم. نکته سوم، نکته اول این بود که خدا این کتاب رو، این حوادث رو بر تو میگوید تا ملت اسلام تربیت شود. نکته دوم این است که حادثه ای چنین رخ داد، فرعون، و با این تشتت و اختلاف بر مرکب ظلم و ستم سوار. نکته سوم این است که بنای خدا به سنت آفرینش چنینه که ملتی که ضعیف شدن و برحق بودن، این ملت رو عاقبت پیروز کنه، یعنی ظلم پایان نداره، جنایت عاقبت نداره، دروغ و فساد این چنین نیست که بتواند بماند در روی زمین. و لذا نرید و اراده ماست، اراده خداست، در برابر اراده خدا اراده بنده خدا پوچه. و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، آنان که به استضعاف کشیده شدند، آنان که مقهور شدند، مغلوب شدند، مظلوم شدند، این جمعیت و اینها رو نجعلهم ائمه، ما اینان رو روزی امامان قرار خواهیم داد. در حدیث چنین است، البته این احادیث فراوان است، به نظرم 12 حدیث در همین موضوعی که عرض می کنم و یکی از این احادیث رو با سندش می خوانم که این سندش هم درسته، ولو بعضی از ارباب رجال از قدما در باره یک نفر از اونها تردید می کردن، ولی بزرگان رجال مخصوصا متأخرین تردید نمی کن. در هر حال روایات زیاده. محمد ابن می فرماید حسن ابن محمد حدیث در کتاب شریف کافی تألیف محمد ابن یعقوب کلینیست. حسن ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا، و او از ابن عثمان، عن ابان ابن عثمان، و او نقل می کند از ابی الصباح کنانی، قال نظر ابو جعفر علیه السلام، امام صادق کودکی بود در کنار امام باقر، امام صادق داشت قدم می زد، حرکت می کرد، امام باقر به اون نگاه می کرد و عشق می ریخ. نظر ابو جعفر علیه السلام الى ابی عبدالله علیه السلام یمشی، که راه می رفت. امام باقر فرمود هذا من الذین استضعفوا، این فرزند من از همون مصداق همین آیه است که قرآن فرمود و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا. این استضعفوا این همین شخصیت هایی هستند که امامان بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. اینها در اصل خودشون مقهور خواهند شد، در اصل خودشون مظلوم خواهند شد، هر کدام در برابر حکومتی که در برابرشون بوده مظلوم خواهند شد. جز اون دوازدهمی، او قائبه و در روایات ماست یکی از فلسفه غیبت همینه که لم یکن فی اونقهی بیعه، بیعت هیچ دیکتاتوری بر گردن اون نباش و او در سلطنت و حکومت هیچ ظالمی زیست نکنه که در قلمرو اون ستمگر و اون حکومت مادی و دنیایی باش. ولی ردیف همین طوره. حالا مظلومیت امام عصر علیه السلام در جهات دیگر که قائبه و مشکلات جامعه رو میبینه و ظلم عالم رو تماشا میکنه و مأمور نیست بر ظهور و نگاهش به رحمت خداست که کی خدا لطف کنه به او اذن بده و او قیام کنه، اون مطلب دیگریست. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینها روزگاری وارث خواهند شد. این روایات درباره کل ائمه است، ولی یک دسته دیگر احادیث که اشاره به شخص صاحب الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه میکنه. حالا نکته اینجاست، حالا این که قرآن کریم برای تربیت ما چنین صحبت میکنه و بعد مسئله حکومت ائمه خدا رو طرح می‌فرماید طبق این روایات و علاوه بر احادیث، لحن قرآن هم چنین میده که می‌فرماید لقوم یؤمنون، برای آینده هاست، برای امت اسلامه. اون متن و اون طرح بحث در قرآن کریم خود زمینه رو آماده میکنه که بنابراین کسانی هستند که وارث زمین خواهند شد. این شخصیت ها که وارث زمین خواهند بود، اون کسی که امروز وارث زمینه و آماده قیام و ظهوره، معرفت او لازمه. نکته همه اینجا معرفت اون حضرت یعنی چی؟ ما دو معرفت داریم، یک معرفت جمالیه داریم، یک معرفت جلالیه داریم. معرفت جلالیه عظمت و احترام به شخصیت حجت خداست. ما احترام میکنیم، احترام به امیرالمؤمنین، احترام به ائمه خدا، این رو میگن معرفت جلالیه، یعنی عظمت اونها رو کاملا در نظر میگیریم، در برابرشون تعظیم میکنیم، اعتاب مقدس مشرف شدیم، عتبه رو میبوسیم، عرض اخلاص و ارادت میکنیم. اینها تمام معرفت جلالیه است. ولی معرفت جمالیه لازم. معرفت جمالیه یعنی جمال حجت خدا رو شناختن، یعنی زیبایی ها رو شناختن، یعنی اون مرکز عدل، کانون عدالت، منادی عدل، بنابراین شناخت او یعنی عادل بودن، یعنی از ظلم پرهیز کردن. وقتی که حجت خدا رو آدم شناخت معنای شناخت این است که او چنین انسانی است که به حقوق ملت‌ها، به حقوق افراد، به آبروها، به ارزها، به ناموسها، به حیثیتها، به ارزش‌های اجتماعی اهمیت میده. اون چه اسلام گفته و دین خداست براش اهمیت قائل میشه. ما هم که معرفت داریم چنین باش. یعنی مثلا مسئله ظلم، مسئله ظلم الان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اصل الخیر صلت الرحیم، اون خیری که از هر چه زودتر به انسان میرسه و آدم دریافت میکنه صله رحم. اگر صله رحم کنه و کمک کنه و مشکلاتشون رو حل کنه، از هر خیری زودتر عدل خدا و نظام آفرینش به آدم بر می کرد. و اصل و شر البغی، اون شری که زودتر به آدم بر می گرده و آدمی رو ذلیل می کنه بغیه و ظلمه. پس ظلم یک چیزیست که کسی که میگه من معرفت به امام زمان ارواحنا له الفدا دارم باید از این ظلم اجتناب کنه. حالا اگر قرار شد مثلا برای زندگی جامعه، برای زندگی جامعه نظام حکومت، دولت، مجلس شرایطی آماده کرد، پول آماده کرد، کالا آماده کرد، اجناس آماده کرد، این اجناس رو به دست مجموعه‌ای که زیر مجموعه خودش داد، گفت این رو توزیع کنی و به دست مردم برسون. ولی این آدم اگر درست توزیع نکرد، بخشیشو توزیع کرد، بخشیشو آزاد به قیمت گرانتر فروخت، این بقیه و این ظلمه. این ظلم فکر میکنه میگه من میفروشم به یک قیمت بیشتر، در عین حال نمیداند که شر او دامن او رو خواهد گرفت و روزی اگر خودشم مرده باشه نباشه دامن بچه هاشو خواهد گرفت، خانوادهشو خواهد گرفت. یعنی نگرانی ها و ناراحتی ها رو در اون عالم برزخ از همین فرزندان خودش تماشا خواهد کرد. بغی و ظلم به انسان باز میکرد. پرداخت مالیات واجبه، فرار از مالیات حرام. خب پول داره از مالیات فرار میکنه، این بغیه، این ظلمه، این ظلم به ملته. تو اینقدر درآمد داری، اینقدر باید مالیات بدی، چرا از مالیات فرار میکنی؟ چرا؟ این پول رو تو کجا اندوخته میکنی؟ برای کی میکنی؟ برای بچه ها؟ به خارج از کشور میفرسی؟ این خانه و اون خانه تهیه میکنی؟ در حالی که مردمی هستند در این کشور که برای اجاره یک اتاق معطلن، تو این کارها رو میکنی؟ این پولها رو که باید بپردازی به دولت، دولت هم بده به مردم، در اختیار مردم باشه، تو چنین میکنی؟ تو به جلال امام زمان معتقدی؟ میگه امام زمان بزرگ. به جلال امام حسین معتقدی؟ میگی امام حسین بزرگ. به جلال امیر المؤمنین معتقدی، به جلال فاطمه سلام الله علیه معتقدی، میگه عظمت دارم. رفتی به زیارت عتبه رو میبوسی، التماس میکنی، دعا میکنی، ولی اصلا در تو معرفت حجت خدا نیست، معرفت